مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، اتحاد و انسجام در عرصه ملی از عوامل لازم برای حرکت سریع رو به رشد در هر کشوری است و ایران نیز از این مسئله مستثنا نمی باشد. پرهیز از حرکات و بیانات تفرق افکنانه از ضروریات حرکت جامعه در مسیر یک اقتصاد حقیقی است. این مسئله کوچک و بزرگ نمی شناسد و در این زمینه آحاد مردم جامعه از عوام گرفته تا مسئولین سیاسی یکسانند و وظیفه دارند که به سهم خود در حفظ وحدت بکوشند. البته در این زمینه اتحاد بین مسئولین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که نتیجه آن در هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر قوای سگانه نیز مشاهده خواهد شد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو با برنامه اقتصاد پایدار همراه شما هستیم و ادامه گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای حسین کاشانی پور. آقای کاشانی پور، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان بسیار عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای کاشانی پور، تو برنامه گذشته از ایتالیا اشاره کردید به اینکه چرا اساساً برای هر سال نامگذاری صورت میگیره و اینکه مؤلفه هایی که بیشتر نیاز هست به اونها پرداخته بشه بر اساس ضرورت های جامعه و نیاز های جامعه محور قرار میگیره و میشه شعار سال و از زمان نامگذاری های سال از دالی اشاره فرمودید ضرورت هاش رو تا رسید به چند سال اخیر که نامگذاری ها وجهی اقتصادی پیدا کرده بود. اشاره فرمودید که ما در چند سال گذشته الگویی شدیم برای کشورهای منطقه و به دلیل وجه استقلال طلبی انقلاب ما با او برخورد میکنن، با این وجه استقلال طلبی و استکبار ستیزی ما، به همین دلیل تلاش میکنن در این عرصه ما رو زمین گیر کنن و به این دلیل ما بایستی حوزه های زیر ساخت رو در اقتصاد محکم کنیم با یک مربع مفهومی که اقتصاد هست، فرهنگ هست، عزم ملی و مدیریت جهانی. قطعا شعارهایی که هر سال نامگذاری شده مربوط به همون سال نیست. یعنی ما الان بحث اصلاح الگوی مصرف رو بهتر از چند سال قبل میبینیم. قطعا این نگاه اقتصاد در سالهای آتی هم بهتر دیده خواهد شد اون ضرورتش. این نگاه عمیق و روشنبینانه رهبر حکیم انقلاب رو میرسونه که نگاه آینده بین و روشنبینشون زمینه این رو فراهم میکنه که آینده رو هم از همکنون ببینم و بر اون اساس این نامگذاری اتفاق بیفته. اما خب به حال چهار وجه دولت هست، مردم هست، مردم هستند، مسئولین هستند و تعاملی که در واقع این مردم با یکدیگر دارن. ما چگونه میتونیم زیرساخت‌های اقتصادیمون رو با عزم ملی ایجاد بکنیم؟ ما از ابتدای انقلاب تا حالا زیرساخت کم ایجاد نکردیم، کم سد نساختیم، کم پل نساختیم، جاده کم نساختیم، مسکن کم نساختیم، تو حوزه اقتصاد کار زیرساختی زیاد کردیم. چرا الان تقویت این زیرساخت‌ها ضرورت پیدا کرده؟
من لازم میبینم که ابتدای نکته رو توجه بدم، همونطوری که قبلا هم گفتم و اشاره شما هم بود ناظر بر همین معنا، و اون این که رهبر انقلاب یک جایی فرمودن که این که مثلا ما نام دیگه گذاشتیم، نه این که دیگه مثلا امیرالمومنین دیگه موضوعش تمام شده است تو این کشور، حالا باید بریم مثلا توی عزت حسینی. مثلا سالی بود که با محرم و عاشورا و اینها شروع می شد و پایان می پذیرفت. ببینید همه سال سال عزته، همه سال سال رفتار علویه، همه سال باید به اصلاح الگوی مصرف پرداخت. ما داریم در این کلاس داریم رشد می کنیم، از یک جایی شروع کردیم، آنچه که کسب می کنیم رها نمی کنیم، آنچه که کسب می کنیم حفظ می کنیم و حتی در آینده بیشتر و دقیق‌تر بهش می‌پردازیم، ولی داریم رشد می‌کنیم، داریم مرحله به مرحله بالا می‌ریم تا به جایی برسیم که مفاهیمی که باید در جامعه پردازی دینی و در تمدن‌سازی اسلامی اینها مورد توجه قرار بگیرن، یک منظومه فکری مشخصی رو در اختیار ما قرار بدهد و ما با لحاظ همه اینها حرکتمون رو پی بگیریم. و این به همین معناست، همونطوری که اشاره کردید، مثلا اصلاح الگوی مصرف در اقتصادی که امروز مطرح میکنیم و در فرهنگ، چون هم سبقه فرهنگی داره هم سبقه اقتصادی داره، تولید ملی هم سبقه اقتصادی داره هم سبقه فرهنگی داره، حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم جنبه اقتصادی داره هم جنبه فرهنگی داره، اینا از هم جدا نیستن. اما آنچه که مهم هست اینه که ما در مسیر شدن، در مسیری که داریم تمام پله ها رو یکی پس از دیگری طی می کنیم و قله رو در نظر گرفتیم، ما داریم مجموعه معارف انقلابی خودمون رو، مجموعه معارف دینی خودمون رو کامل می کنیم و گام ها رو مستحکم تر. نمیشه تو یک سال مثلا رهبر انقلاب بیاد 50 مفهوم رو مطرح بکنه و بگه به همه اینا بپردازید، نه، میان یک در یک پروسه بررسی میکنن، مسائل کشور در اختیارشون هست، اخبار و اطلاعات هست، کارشناسان متعددی نظراتشون در محضر آقا مطرح میشه، مقام معظم رهبری که خودشون بسیار ریزبین و بسیار دقیق هستن و یک مدیر اجرایی، در واقع کسی که خودشون اجرا رو تجربه کرده، هدایت دینی رو به عهده داره، معنویت رو در اوجش داره، همه اینها رو در یک جایگاه بلندی در اون قرار داره. این رهبر با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور میان و نقطه توجه ایجاد می‌کنن.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
چقدر مشخصا در این چند سال گذشته که نامگذاری ها در واقع سمت و سوش حرکت کرده به سمت اقتصاد، چقدر ما تونستیم اون چیزی که کسب کردیم حفظ کنیم؟ یعنی شاخص های اقتصادی ما الان چه علامتی میده که نشون بده ما اون چیزی که سالهای ابتدایی نامگذاری حوزه اقتصاد بوده، شاخص ها اون زمان چی بوده و الان چی هست؟ ما چقدر حفظ کردیم و چقدر باید تلاشمون بیشتر بشه تو این زمینه؟
سوال خوبی کردید. ما میگیم باید حفظ بشه اما حفظ نشده. من فکر میکنم درصدی حفظ شده، درصدی که قابل ذکر شاید بگم حتی بعضی موقع ها نباشه، چون اگر بود مفاهیم جدید در همون راستا دیگه ضرورت پیدا نمی کرد. ببینید با هم تعارف نداریم، با خودمون هم تعارف نداریم، ما یک نعمتی رو ازش برخورداریم، یک ولی، یک رهبر، که وقتی کوفیانان میاد ایشون رو میبینه میگه من تعجب میکنم ملت ایران با داشتن چنین رهبری مشکل هم داشته باشه. خود رهبر عزیزمون در سال گویا 82 بود در اردوی علویون اصفهان، من یک جمله کوتاه یه بار از ایشون شنیدم، فرمود هر جا حرف رهبر شنیده شده در اونجا مشکلی وجود نداشته، چه امام چه مقام معظم رهبری، چون اینها رهبران الهی بودن که الحمدلله ما برامون یقینی هستش که عنایت خدا برای هدایتی که برای جامعه دارن پشت سرشون بوده. این دست خدا بر سر ما هست واقعیت داره،
یعنی این که ما تو شاخصهای اقتصادی اون رشدی رو که باید داشته باشیم نداشتیم و شاید تکرار سالها با شعار سالها با نام اقتصاد شاید یه وجهش همین دلیلی باشه که از تالی هم تایید فرمودید، این هست که ما در مسیری که حضرت آقا تبیین فرمودن حرکت نکردیم،
کند حرکت کردیم.
دلیل این حرکت کند ما چی بوده آقای
کاشانی؟ ببینید میگن از کوزه همان برون تراود که دروست. ببینید افرادی که باید ازشون ما یک انتظاری داشته باشیم، اینها باید ابتدا این موضوع رو در وجود خودشون نهادینه کنن، اینو باید جا بندازن، این تفکر رو در اونها هم ما باید ببینیم. خب طبیعیه که رهبران الهی همیشه افقشون یه مقدار بالاتر از اون افرادی بوده که ازشون تبعیت میکردن، اما خب من حتی اینجا میگم جایگاه مطالبه گریه، حتی جایگاه مطالبه گریه. ما مثلا گفتیم سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید بریم یک واقعا بررسی کنیم چقدر از تولید ملی حمایت شد، چقدر کار و سرمایه ایرانی تونست مجال پیدا بکنه. شاید درصد یه آمارا و یه گزارشایی داده بشود، نه اینکه سال بعدی که حماسه سیاسی و اقتصادی بود رهبر عزیز انقلاب فرمودن حماسه سیاسی اتفاق افتاد، هم در انتخابات هم در 22 بهمن، ولی حماسه اقتصادی مورد توجه قرار نگرفت. اگر ما ببینید این سلسله رو ادامه میدادیم، یعنی از همون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف و جهاد اقتصادی، اینها رو اگر ادامه میدادیم، خب الان نمیگفتیم که حماسه اقتصادی اتفاق نیفتاده. شده توجهات ناکافیه. من تصورم اینه که خیلی روشن میخوام عرض بکنم، ما دیگه فرصت نداریم زیاد دست به دست بکنیم و لنگان لنگان این مسیر رو طی بکنیم. ما پیشینه‌ای داریم، تجربه‌ای داریم، مباحثی شده، کارشناسانی داریم، اندیشمندانی داریم، اینا همه باید به صحنه بیان، یعنی همه ظرفیت‌ها کنار هم. مدیریت جهادی یعنی چی؟ یعنی مدیریت که بایستی این ظرفیت‌ها رو سامان ببخشه و در این مسیر عرصه براشون ایجاد بکنه، باید بیاید و اون شاخص‌های مدیریتی جهادی رو اعمال بکند تا ما بتوانیم انشاءالله امسال رو بهتر از گذشته به سر ببریم.
خیلی متشکرم از شما آقای کاشانی پور.
روحیه جهادی در حقیقت چیزی فراتر از انگیزه سازمانی یا سود شخصی است. وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود، دیگر فرد خود را در چارچوب بخشنامه ها و وظایف تعیین شده اداری و یا سود شخصیش نمی سنجد و طبعا در آن قالب محدود نیز عمل نمی کند. در چنین شرایطی افراد تنها به هدف می اندیشند و تا رسیدن به آن دست از تلاش بر نمی دارند. روحیه جهادی لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی نیز مشاهده می کنیم. اگر ما در بخشهای گوناگون روحیه جهادی داشته باشیم، یعنی کار را برای خدا با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم، نه فقط به عنوان احساس تکلیف، بدون شک این حرکت پیش خواهد رفت. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
ما آقای کاشانی پور، نامگذاری سالها که داره اتفاق میفته، از نامگذاری سالها به نام ذوات مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین شروع شد و در واقع میشه گفت به نوعی وقتی نامگذاری میشه، یعنی سیاست گذاری های تمامی دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی و فرهنگی ما و مردم ما قاعدتا بایستی به سمت و سوی حرکت بکنه که اون نامگذاری صورت گرفته. طی چند سال گذشته شعارهای سال رویکرد اقتصادی داشته، از مدیریت مصرف ما، از خدمت رسانی به مردم، از نامگذاری هایی که تحت عناوین مقدس در حوزه اقتصاد صورت گرفته، مثل جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی. مشخصا این چند ساله نامگذاری های سال از سوی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد هست. ممکنه ضرورت این نامگذاری ها رو بهش اشاره بفهمید که چرا حضرت آقا به این سمت حرکت کردن و این نامگذاری ها رو صورت دادن؟
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در طول این سالیان گذشته‌ای که نامگذاری رو به عنوان یک ایجاد توجه جدی به ضروری ترین مسائل کشور مورد توجه قرار دادند، واقعا برکات بسیار زیادی برای ملت و کشور ما داشته و حتی میتونیم بگیم مسئولین هم بهترین چراغ راه رو برای خودشون پیدا کردن. خب وظایف سر جای خودش باقیه، همه دستگاه ها همون وظایفی که براشون تعیین شده اون رو دارن انجام میدن، مردم هم روند زندگی خودشون رو بر اساس ضرورت هاشون، بر اساس موقعیت هاشون و آرمان هاشون و اهدافشون تنظیم میکنن. اما اگر یک کشور، یک مجموعه آمد از معدل تمام مسائلش یک مسئله رو، دو مسئله رو به عنوان رویکرد محوری در نظر گرفت و همه منابع و توانها و امکانها در جهت اون هدف بسیج شدن، ما برکات زیادی رو در اون حوزه مشاهده میکنیم که اتفاقاً اون موضوع مهمترین موضوع هم هست.
اقتصاد پایدار، عزت
ایران. خب این اتفاق افتاده، همونطوری که اشاره فرمودید، با نامگذاری که متبرک شد به نام ذوات مقدسه ائمه هدی علیهم السلام، که سالی که با امیرالمؤمنین شروع می شد با امیرالمؤمنین خاتمه پیدا می کرد، مثلا سالی که سال امیرالمؤمنین، همینطور بعد مقام معظم رهبری اشاره زیبایی کردن، گفتن خب آنچه که ما گفتیم این نبود که یک نوع نگاه سطحی به این موضوع بشود، باید رفتار امیرالمؤمنین در عمق جامعه مورد توجه قرار بگیره، در برنامه ریزی ها، در برخورد ها، در انعکاس ها، همه اینها. بعد رفتار علوی رو فرمودن، همینطوری ادامه پیدا کرد و همونجوری که باز هم تاکید فرمودید، تو این چند سال گذشته ما داریم بحث هایی رو که حوزه اقتصاد بهره مند خواهد شد از اونها رو مورد توجه قرار میدیم. اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، بحث تمام اون زمینه‌هایی که منجر می‌شود به اینکه ما یک اقتصاد مقاوم، یک اقتصاد پویا، یک اقتصادی که بتواند زیرساخت‌های لازم رو برای یک ملت دارای قوت و قدرت و اقتدار فراهم بکنه که بتونه در پس آن اندیشه‌های والاش رو دنبال بکنه رو مورد تأکید قرار دادن. ما وقتی عمیق بشیم، دقیق بشیم، میبینیم آنچه که میتواند یک فرد رو، یک جامعه رو، یک خانواده رو، یک ملت رو در راستای آنچه که دنبال آن است مستحکمش بکنه و زمینه‌هاش رو فراهم بکنه که بتونه حرکت خودش رو استمرار ببخشه، اینه که بنیان‌های اقتصادیش رو و بنیان‌های مادی مورد نیازش و ضرورش رو تدارک ببیند و همزمان در حتی در پیگیری‌های اقتصادیش هم روح اندیشش و اون فرهنگش و اعتقادش در اون باید جاری باشه تا بتونه به ارزش‌های الهی و فرهنگی خودش دست بده. این یک وجه قضیه است. وجه دیگه قضیه اینه که ما وقتی که نگاه می‌کنیم تو این جهانی که امروز طرحی نو در انداختیم، کشوری که الگوی جهانیان شده، کشوری که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، با چه مسائلی میخوان مواجهش کنند؟ چگونه میخوان دست و پای او را ببندند؟ لذاست که الان حربه اقتصاد سالیان است که مورد توجه دشمنان ما بوده و برای همین ما برای اینکه جلوگیری کنیم از آسیب‌های وارده بر ملت، بر برنامه هامون، بر حرکت هامون و یک مجموعه آسیب ناپذیر رو تدارک ببینیم، لازمش اینه که به موضوع و مقوله اقتصاد توجه کنیم. خب حالا این توجه رو که رهبر معظم انقلاب دادند، یعنی چند بعدی بودن حرکت، جامع الاطراف بودن حرکت، ولی ما باید بدانیم که اگر بخواهیم در عرصه‌های فرهنگی که برای ما موضوعیت داره، هویت ماست، در اون عرصه‌ها هم بالندگی کشور و ملتمون رو حفظ بکنیم، باید زیرساخت‌های اقتصادیمون رو مستحکم بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاشانی پور، از شما شنوندگان عزیز هم که همراه برنامه اقتصاد پایدار و این گفتگو بودید، بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون باشه.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
چون جان جان
فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
سر سپردم به تو که علت پارم به کسی من به عشق تو رسیدم که به دادم برسی حال شاهد دل من گوش فرمان تو هم من آشفت فقط دست به دامان تو چون جان و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و جانم تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و
داستان می شود.
کرونا داستان.
کرونا داستان می شود.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید و برنامه ها رو دنبال بکنید. مهاجرت معکوس عنوان برنامه بعدی ماست.
اینجا قراره از مهاجرت بگید.